بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 489 مورخ دوشنبه 9 بهمن ماه 1402.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. به توفیق الهی بیان علامه طباطبایی در سوره بقره آیه 26 و 27 به پایان رسید. یعنی ابتدا علامه بحث تفسیری داشتن، در ذیل این دو کریمه گفته شد، بعد از اون یه بحث تفسیری در باب جبر و تفویض و نفی جبر و تفویض داشتن، خونده شد، گفته شد، بیان مختار بعد از اون گفته شد، بعد از اون بحث روایی داشتن، بحث روایی ایشون گفته شد، و بعدش هم تو اسناش ما بیان مختاری که داشتیم رو هم عرضه داشتیم. بعد از اون بحث فلسفی رو شروع کردم، به توفیق الهی بحث فلسفی علامه پایان رسید. گفتیم که علامه عملا روی دو مسئله تمرکز کرد. اولا ما چگونه میتونیم اثبات اراده کنیم از طریق بحث آثار انواع و فاعل طبیعی در برابر فاعل ارادی بود، توضیح داد ایشون و ما گفتیم و بیان شد. این اصل بحث بود و البته در همین اثنا دو تا بحث اراده، یکی اراده در برابر اضطرار، یکی اراده در برابر جبر رو، اجبار رو، اجبار تشریعی تو فضای تشریع رو گفت و گفتیم ایشون عملا این دو رو میخواست بگی که اینها منظورمون نیست، همون فاعل ارادی اون رو تثبیت کرد. بعد از اون که این بحث تمام شد، یعنی اصل اراده رو اثبات کردن از نظر فلسفی، مسئله رو مطرح کردن در باب این که به اصطلاح هر شی بخواد محقق بشه، تحققش نیازمند به علت تامه است. از شی ما لم یجب لم یوجد، وجوب از راه علت تامه دست میاد، و علت تامه شی با تمام شرایطی در شی مطرحه، اراده و علم و نمیدونم خود وجود انسان و نمیدونم اون ماده‌ای که روش کار میکنیم و صورتی که اونجا هست و شرایط زمانی و مکانی و وضع و هرچی که هست و رفع موانع و اینا، و از طرفی هم نیازمند به علت العلل هست، چون همشون هویت فقری دارن، نیازمند به علت العلل هست، و از این طریق هم خدا مؤثره هم بنده، خدا مؤثر طولی. و این بیانی بود که شما انجام داد و نتیجه‌ای که گرفت. این بیان هم اومده عملا توضیح داد که خدا رو باید در نظر گرفت، حرف اشاعره غلطه، حرف معتزله غلط، و از سوی به اصطلاح باید اراده انسانی رو در نظر گرفت، پس حرف اشاعره غلطه. اون توضیحی بود که ایشون داد و بیان کردیم و گفتیم. یعنی هم مسئله نفی اشاعره، نفی جبر و تفویض هم انجام ده به شکل فلسفی، هم اثبات اراده کرد. این بیان ایشون بود از علامه که ما خوندیم، گفتیم و بیان کرد. بعد از این رسیدیم به بیان مختار در همین بحث فلسفی. در روز گذشته عرض کردیم در بحث فلسفی علامه بعضی از جاها تصریح کرده، تو این متنم یک جا گفته، جاهای دیگه هم مثلا تو المیزان جلد 7 صفحه 80، اونجاها صفحه 79 اونجا هم داره که جوری توضیح میده که اساسا فاعل ارادی اون فاعلی است که کنار مسئله سردی میاد، نمیدونم از کجاست، چی جوری است، دری بازه، اینجا نه باز نیست، یه جا باز از بالا میسی بازه، بله نمیدونم چرا اینجوریه، اینجا هم که شیشاش نه، بخاری لازم نیست، نه احساس میکنم از یه جایی باد میاد بالا باشه چی باشه، بله خب حالا برگردیم به بحث. احساس میکنم در بالا بازه، این احساس نمیدونم. بیان علامه یه جوری بود که در واقع قبول داره که فاعل ارادی هم شعور واسطه است هم اراده واسطه است، قبول میکنه اراده رو، اما اراده رو مبتنی بر همون شعور میدونه. باز بود من در واقع اینجوری بود، هم اراده رو به عنوان واسطه میدونه هم شعور رو، ولی تا شعور به فعلی و اینکه مفید است این فعل و کمال من هست تا پیدا شد، خود به خود اراده می آید. یه همچی چیزی تو متنهایشون اینجا تو این صفحهی که خوندیم، صفحه 106، اونجا که داره توضیح میده، اونجا که یک طرفه میدونه تروی احتیاج نداره، موارد اضطراری توضیح میده. تا اون صورت علمی آمد فیفعل البتتن، اینجا اینجوری گفته، یقینا انجام میده. این یقینا انجام میده رو به اصطلاح یعنی اراده در پی اون شعور حتما، یه شعور هم یک طرف است، حتما هم خواهد آمد اراده. این بیان رو اینجا آورده. ولی در به اصطلاح جلد 7 صفحه 79 المیزان اونجایی که توضیح میده که اگر امری بیان باشه، شبیه همین امری بیان باشه، یعنی یقینا مشخص باشه که این مفیده، اصلا احتیاج به تربیه نداشته باشه، طیبون صالحون بله لتغذی اراده و ازا علم وجود من غیر طرف و تفکر ولم ینفکل علم به ان ارادت تصرف فیه قطعاً. بحث رو سر بحث های استراریه، ولی استرار رو اونجا هم عام توضیح داده، حالا اینجا هم توضیح داده عامه، حالا میگم، ولی اجالتا یه همچه تعبیری میکنه، یعنی از دل علم خود اراده در میاد، تا علم به شیعی پیدا کرد پس حتما اراده خواهد آمد، یعنی سهم اراده به عنوان واسطه رو قبول داره، اما سهم چیه؟ معلول علتیست و اراده و اون شعور خود علت تامه اراده است. دقت کنید، بعد اعتقادم اینه که شعور علت ناقصه هست، باید باشه تا اراده باشه، اراده بدون شعور اصلا معنا نداره. ولی یادتون باشه شعور تمام کننده 100% علت تامه‌ای نیست، علت ناقصه است، بخشی از سهم اراده به خود نفس اراده برمیاد، یعنی همون تصمیم میگه اونجا میخواد بگیره، یعنی میتونه شعور باشه، شوق اکید حتی هم بیاد، ولی در این حال اراده نکن، میتون اراده خاصیتشه. نه نه همینجا حتی شعور دیگر رو مطرح کن باز علت ناقصه، تأکید میکنم همین تعبیر قبلا هم بحث میکرد، یعنی گفتم یعنی حتی یه علت دیگری، حتی یه شعور دیگری رو پشتش بیاره، هر چی رو بیاره، یا تو با شعور تمام کننده نیست، تصمیمی که میگیره، سهم عزم رو، سهم اراده رو باید سهم جدی گرفت، یعنی به تعبیر دیگر عملا فاعل ارادی اون فاعلی است که دو واسطه میخوره، در عین این که این دو واسطه میخوره، این نیست که واسطه اول واسطه دوم رو حتما میآورد، واسطه دوم خود هم مطرحه، ذاتی اراده اراده است، ذاتی اراده اراده، یعنی خودش از خودش میجوشه، تصمیم میگیره. شعور علت ناقصه است اما علت تامه است. اگر بگید یعنی اصلا اراده صورت اراده است، من معتقدم اگر تحلیل دقیقی از اراده بکنید میبینید این معناش اینه که یعنی اراده اراده نیست، فقط صورت اراده است. اگر اراده اراده باشه، این الان دیگه وقتش نیست، من فقط اصل حرف رو میگم مختار، ولی باید در جا خودش بحثای جدی بشه. این چیزیست که به اصطلاح نحوه و این باعث میشود از او سوال میکنه تو چرا تصمیم گرفتی؟ میگه به ذهنم رسید من چی کار کنم نیست، من چی کار کنم به ذهنم رسید نیست، تو تصمیم گرفتی، تو میتونستی باشه، تو ذهنت اومد، خیال کردی این بهتره، ولی باز میتونستی تصمیم بگیری. بهتره، منظور چیه؟ خیال کردیم بهتره مثلا در شهوت، اینا کافی نیست. به تعبیری منشأ علت ناقصه‌ای داره، اما خود اراده اراده. خلق الله المشیه بالمشیه، نفس مشیت برای مشیت نیاز به چیزی دیگر نداره. ذاتیش خواستم، خواستم که بعضی موقع با خبث میخواهد و بعضی موقع این رو انجام میده خبث میآید. گاهی از خبث نشأت گرفته، یعنی شعور هست، خبث هست و به اضافه تصمیم. بعضی موقع شعور هست، اراده هست، اراده که میکنه خبث بعدش میاد. بعد میگیم این خبث ارادی است. خبث ارادی یعنی چی؟ یعنی از اراده تو نشأت گرفته. هیچ کدوم تمام کننده نیست. تمام کننده آخر باز همین اراده است. یعنی اونجا که فعل انسانی صورت میگیره اراده تمام کننده است. و این رو باید جدی گرفت. یعنی من معتقدم الان وقتش نیست. بحث فلسفی دقیق میخواد که اصلا هویت اراده چیه که او رو اراده کرده. گاهی ما میگیم آقا تصمیم گرفتم انجام بدم. گاهی میگه بابا من چی کارم؟ مجبور شدم انجام بدم. نه مجبور نشدی، تصمیم گرفتی. این مهمه. به حال توضیح دادی حالا دیگه ذاتی اراده، اراده است لیاتون باشه، تو ذهنتون باشه. بعضی موقع کلیدهای رو آدم گاهی میگه نمیخواد الان اصلا معنی دار بشه، وقتش شده معنی دار میشه خودش در جا خودش. حالا این اصل حرف. لذا بنده اردم اینه، فاعل ارادی آن فاعلی است که افزون بر شعور به عنوان منشأ و واسطه اول، منشأ و واسطه دوم هم دارد به اسم اراده، که تصمیم میگیرد که انجام بدهد. دقت میکنه؟ بله. خود این اراده در هزار و یک چیز میتونه ریشه هم داشته باشه، فقط در شعور ریشه نداره، در خیلی چیزا میتونه شعور ریشه داشته، ولی باز تصمیم گیرنده خود است. یادتون باشه مثلا کسی یه خبثی داشته باشه، خبث گاهی خبث مادرزادی داره، تینت اولیش خلل داره، باش، ولی تو تصمیم میگیری اون 100% نمیکنه. او میل ایجاد میکنه، میل شدید هم میکنه. بعضی اون میل شدید اصلا یه جوریه که من نمیتونم از دستش در برم. ولی برید توی تجربه بعضی از این افراد نگاه کنید، میگید اصلا من داشتم میافتادم توش، اصلا دست من نبود ولی خودمو کشیدم. اون موقع اون فضای تصمیمی که میگیره، ولی خودمو کشیدم بیرون. دقت میکنه؟ درست مثل اینکه کسی داره تو دره میفته، همه شرایط دره افتادن، یک دفعه خودش با چه زحمتی کشیده اینور، با چه زحمتی کشیده، این همچه حالتی داره. این خاصیت تو اراده است. لذا من در زمینه باید در تعریف فعل ارادی هر دو را آورد، با این تعبیری که عرض کردم هر دو واسطه مؤثر جدی هند، شعور و البته زمینه های متعددی است. علامه بعضی از این زمینه ها تو جلد هفته المیزان صفحه همین 79-80 اشاره کرده، بعضی از صفات و خصلت ها رو مثلا اشاره کرده، اونجا اشاره کرده خودتون هجوم. یعنی ما یه بحث های مقدار باید یه بار دوباره از اول همه اینا سازماندهی بشه. ما تو فلسفه خیلی صورتبندی ساده کردیم، تصور، تصدیق، شوق، چی؟ اراده. این صورتبندی کلان خوبی است، ولی یادتون باشه خیلی چیزا تو تصور بعضی موقع مناشئی داره، تصدیق مناشئی داره، شوق هم مناشئی داره، اراده هم مناشئی داره. تا اینا رو میگید مناشئ افزون میشه. و تا این خود علامه هم یه اشاره ای توی همین جلد هفته المیزان صفحه 79-80 کرده، اونجا که میخواد تکلیف حیوانات رو درست کنه که حیوانات هم تکلیف دارن، اونجا این بحث انسانی رو بیشه آورده و گفت. پس این یک نکته رو باید توجه کرد، خیلی هم کمک میکنه برای اینکه فضای اراده رو فهمه. و بعد اینجاست که ما میگیم نحوه وجود انسان نحوه وجود شعوری ارادی است. شعوری ارادی یعنی فقط شعوریش نمیکنیم، ارادی میکنیم. اراده هم نه اینکه حالا در پیش اومده دیگه، وقتی او صده آمد اون علت تامه اومده، اینه که اومده، نه، اراده هم مؤثره. دقت میکنم
جهد و
بهاوت سری مرحوم،
این
معید
فرمایش
شما
میشه درست؟
آره، ولی تحلیل داره، اینا همه تحلیل داره که چیکار، چون خیلی خود این مد، خدا این کلمه تحلیل داره، چند جور تحلیل کردن. آره،
این چیزی که زمینه این سلوح اراده رو
شعور چرا علت ناقصه هست، اما علت تامه میدوننش چیه؟ یعنی تا شعور اومد حتما اراده میاد دیگه، مجبوری بازه هست. اگر شعور رو گرفتی رسید به شوق اکید و بعد شوق اکید لازمش میگید این میشه، یعنی لازم و لازمه لازمون، اینجوری صد درصدش کردید دیگه راه بسته میشه، یعنی عملا صورت اراده. تصمیم گرفتن از بازه دیگه، به تعبیر دیگه مفهوم علم چیه به نظر شما؟ شعور دیگه، علم دیگه. خواستم تعریف میکنیم و تعاریف دقیق میکنیم، ولی یادتون باشه اصل محتوا واضحه، ما تعاریف برای اون امر واضح بکار میبریم. واضح هست این چرز میکنم؟ یعنی الان خیال نکنیم ما این تعاریفی که میکنیم اصلش این، اول مثلا من سفیدی رو دیدم بعد الان گفتم یه رنگیست که مفرق نور بصره، مثلا به اول اینجوریه. داریم در خودم بلوجدان در اراده رو داریم، فعل جمله داریم، داره همین داره کافیه، رسیدی معنا رو داریم، من بدون اون دارم کار میکنم، ولی بعدها با تحلیل دقیق باشه دیگه، بحثای فصل اخیرش باید بگیم. یک نوع حالا تو انسان که میرسه اختیار عقلانی گزینش کردن بین اون طبیعی که به اصطلاح فعل و ترک دو طرف دارد، او یکی رو انتخاب میکنه. اون توضیحاتی که گهگاهی شوق اکید که به مرحله
نهایی خودش میرسه، چه چیزی دیگه میتونه در برابرش
بیسته؟ من این حس وضعی ها را که خودش میگه من تو اونجا جلسه حرام دیدم، اصلا دارم ناخودآگاه به شدت دارم میرم، ولی خودم میکشیدم میرم. اصلا اونا رو ما منکر نیستیم، به تعبیر دیگه کسی اینها رو منکر نیست، ولی یادتون باشه جوری هم توضیح ندید که اون شوق بعدی اومد مقابله کرد، نه واقعا من اونجا تصمیم گرفتم، یعنی داشتم درست مثل افتادن تو در، مثال زدم تو در رو داره میفته، با چه زحمتی داره خودش در میاره، پشتش یه علمی خوابیده، پشتش یه چیزی خوابیده، اینا رو انکار نمیکنه، ولی اون نیست تمام کننده. این تصمیمی که میگیره، این عزم فولادین، من این عزم فولادین، و لذا آیین عرفا میگن هر صحنه یا صحنه های درونی خودت رو میتونی بشکنی، اینو باید دقت کرد توش، باید اینا این عزم رو با توش اشباع کرد، یعنی این رو باید در نظر. حالا فعلا الان اصلش رو میگیم، بقیه رو الان وقتش نیست دیگه، چون اینجا دیگه جای اینا اینجا صحبت ها نیست، بحث فلسفی نیست، فلسفه باشه باید استاد. ای کاش ما میتونستیم بحث کلن عمل و کنش انسانی رو با تمام دقائقش، ما تو فلسفه خیلی اندک داریم، خیلی مختصر، کنش انسانی با دقائق، کنش انسانی با دقایق میخواد درست کنه. یک پا با تو متون دینی باشه، یک پا با تو حرفای عرفا، یک پا تو حرفای فلسفی، یک پا توی فطرت وجدان آماده ما، اینا باید باشه تا بشه بعضی از بحثا رو جمع کرد. و بعضی از لطفا وجود داره، ما میفهمیم مثلا جایگاه ملکات رو میدونیم، فعل جمله ملکات با ما چه میکنن و چگونه خود به خودی، خود به خودی رو علامه طبیعی که استرام معلوم خود به بحث استرام برسن، خود به خودی انجام میشه، دقت میکنه، ولی حالا باید بحث کرد دیگه، حالا فعلا الان باشه. این شد مطلب اول، ولی به هر ترتیب در هر دو بیان دو واسطه خورده، علم و اراده. هر دو بیان یعنی چه؟ بیان علامه فاعل، فاعل ارادی، دو واسطه داره، علم و اراده، ولی دو اراده به علم و اراده، اما اراده چیه؟ علت تامش همون علمه، این طرح بیان. و الا دو تا به تعبیر دیگر، درست مثل اینکه از نظر این سنگ خورد به این سنگ، این سنگ خورد به اون سنگ، اینجوریه. یعنی اولی آمد شعور، خودش اراده رو بعدش، نه اینکه اراده رو برداریم، علامه نمی خود اراده رو برداره، ولی اراده رو با این شکل که قطعا خواهد آمد، قطعا قطعا معناش اینه که چیه؟ علت تامه گرفته به اون طرح، چه اون تر باشه چه این تر، ولی هر دو یادتون باشه شعوری ارادی رو حتما هر دو دارند، اما شعوری ارادی چه تفسیر میکنن مهمه، دقت میکنه. اینو خواستم بگم، فاعل ارادی بر ما مشخص باشه با طرح ما چه. این گفتی علامه طباطبایی دو بیان آورد برای اینکه فاعل ارادی رو در کنارش مطرح کن، یه اراده در برابر اضطرار، یه اراده در برابر اجبار، که اجبار مثلا یک نفر پادشاهی میاد تهدید میکنه، تو اگر نری اون شیشه رو بشکنی من تو رو میزنم میکشم. درست؟ اینو میگه اجبار. علامه این دومی اجبار رو گفت. خب اجبار با اراده فلسفی جمع میشه، یعنی اجبارش کرد نه یعنی دستشو گرفت و سنگو مثلا گذاشت و زد خودش زد، نه، او رو اجبار کرد، او تصمیم گرفت که چنین کند. تصمیم گرفتن رو انکار نمیکنه. نظام میگه این منافی اراده فلسفی نیست، یعنی اجبار در برابر اراده، یعنی اجباری ارادی، این عملا هم اراده فلسفیه، اجبار هم اراده فلسفی. هیچ. یه بحثی کرده در مورد اضطرار، حالا من میرسم به بحث اجبار میرسم بعد. یه بحثی کرده در مورد اضطرار و اراده، ما میگیم آقا من مضطر شدم، چاره نداشتم این کار رو کردم. چاره کجاست که نداشتم؟ کجاست؟ جایی که چند راه برای من نیست، من الا ولا بود مجبورم این راه. آقا مثلا میخوام مثال بزنم فضا روشن بشه، ما نباید مرغ مرده بخوریم، ولی آقا من دیگه گرسنگی بچه‌ها باعث شد من مجبور شدم، هیچی نداشتم مجبور شدم این مرغ. من میخوام مثال اول بگم فضای اضطرار رو بفهمیم. ما مجبور شدیم. چرا مجبور شدیم؟ دیدیم که بابا بچه داره میمیره، چاره ای نیست، من چیکار کنم؟ هیچ چیزی ندارم، خب مجبورم همین مرغ مرده رو بگیرم بهش بدم. اینو میگیم اضطرار. اضطرار اضطرار علامه برای اضطرار دو سه مورد مثال زد. خب بعضی از مثالاش خوبه، بعضی از مثالاش قابل تأمله. خود علامه هم التفات داره به تأمل. اینجا نه، تو جلد 7 المیزان صفحه 79 و 80 چه التفات داره. اون چیه اینجا مطرح میکنه؟ میگه ملکاتی داریم، ملکات ما رو وامی داره، ما دیگه اینجا صورت مسئله. حالا در توضیح علامه برای اینکه بخواد اضطرار درست کنه، میگه اضطرار جایی است که صورت علمیه واحد داره. چرا بحث صورت علمیه رو ایشون کرد؟ چون عملا گفته اونی که علت اصلیه برای اراده است چیه؟ صورت علمیه است، یعنی همون تصور و تصدیق پیش از اراده، او علت تامه است دیگه. میگه هر جا یک صورت واحده باشه اینو میگیم اضطرار، یعنی من جز این رایو ندارم. ولی هر جا چند صورت مسئله باشه، من یکی رو با تأمل انتخاب میکنم، اینو میگیم ارادی. پس یه اضطرار یه ارادی داریم به این معنا. برای اضطرار چند تا مثال زد. یه مثال زد به تنفس که امر مداخله طبیعیه، یک اختزای. من اصلا نخوام نفس بکشم، میتونم نفس بکشم، ولی بابا میمیرم، باید نفس بکشم. تعهد میکنم باید نفس بکشم. این باید نفس بکشم چیه؟ اقتضای طبیعت داره. طبیعت چیه؟ یعنی این قلب باید دموازدم پی در پی باشه تا بتونه کارشو بکنه. این باید باشه. وقتی باید باشه این اقتضای طبیعیه، طبیعته. درست مثل این که این دست من یه اقتضاعات طبیعی داره، این پای من یه اقتضاعات، این بدن من اقتضای طبیعیش دموازدمه و باعث میشه من تنفس انجام میدم. من یک طرفم اینجا. چرا؟ صورتی که تنها دارم اینه، تنها چیزی که مفید به حال منه، که علامه اینجا عنوان مفید نداره، گفت کمال، ولی توی جلد 7 و جلد 7 اونجا تعبیر میکنه چی؟ مفید و نافع. تنها چیزی که من میبینم یقینا همین نافع من همینه، نفع من در اینه که نفس بکشم. تا اینه، این میشه به عنوان اضطراری، یعنی یک طرف است. یک طرف رو با چی بست؟ یک طرف رو با شعور یک طرفه، یعنی میدونم فقط اینه، فقط چاره جز این ندارم، پس این چاره جز این ندارم، پس این چاره جز این ندارم در نفعم، پس این اینجوری. و این رو چی میگه؟ بدون تروی انجام میدیم. چرا بدون تروی؟ به دلیل اینکه به اصطلاح یک طرفه هستیم، یک صورت بیشتر نداریم، صورت‌های دیگر وجود نداره. این بیان، این مثال تنفس. بعد مثال دیگری که زده، گفته اونجایی که خیلی حزن یا نمیدونم خوف مثلا غلبه میکنه، ما بدون تروی صورت واحده داریم، حالت منتظره واحده ای داریم، حالت منتظره ای نداریم، صورت واحده ای داریم، انجام میدیم. یعنی چیز دیگری مثلا نیست، تا ترس فرار دیگه، ترس فرار، اصلا اجازه به چیز دیگه اینجوری، یه همچین چیزی می. دو. سومی مثال زده افعال صادر از ملکات. اگر میگو بعض افعال صادر از ملکات، خب باز، ولی ایشون تبیین میکنه افعال صادر از ملکات مثل صدور اصوات حروف منظم از انسان. من الان دارم صحبت میکنم، دارم از حروف استفاده میکنم، اصلا هم تحمل نمیکنم که الان دارم میگویم، دارم دال الف ر میم، اینا نیست که دارم میگویم. اینه دقت میکنه. این به اصطلاح یک طرف است. این بیانی که ایشون آورده اینجا گفته، ولی رفته در بحثای بعدی در جلد 7 تعبیر میکنه این هم به شکلی است که به حسب افراد بحث اضطرار مطرحه. یک نفر که خیلی شجاعه صحنه سختم پیش بیاد میتونم اصلا، یکی که ترسوه کوچکترین صحنه پیش بیاد فرار میکنه. بسته به خصلت هاست، و وقتی بسته به خصلت هاست اینجا معمولا یا حکم دینی یا حکم اجتماعی میاد یک امر متوسط انتخاب میکنه که معمول مردم بتوانند، اینجوری توضیح میده. یعنی بحث اضطرار رو میبره تو بستر عرفی. اصل بحث رو حالا ایشون گفته، من میخوام اول این بحث ایشون برام واضح بشه ایشون چیکار کرد. این راه اضطراری که ایشون رفته اساسا بحث اضطرار باز یک بحث به اصطلاح به تعبیر ایشون تشریعی قانونیه. تو اجبار گفت تشریعی قانونیه، به بحث فلسفی ضربه نمیزنه. اینجا تعبیر میکنه این هم اضطرار هست. تو جلد 7 یک کاری کرد خیلی خوب، در جلد 7 صفحه 80 اونجا توضیح میده فعل اضطراری عملا از نظر اراده دست ما بازتره. اضطرار اراده فلسفی اهم از این اضطراره، اونجا توضیح ده. لذا بنده این رو از اول چیکار کردم، گفتم اضطراری که ایشون میگه در برابر اراده عملا بحث اصلی اراده مربوط به چی؟ اون اراده فلسفی است، اینها نیست. اونجا که گفتم ایشون تو جلد 7 صفحه 80 اینجوری تعبیر میکنه، میخوام اول بیان ایشون درست بشه. ایشون تعبیر میکنه معمولا اضطراری که اگر گفته میشه یا اجباری، اجباری که اینجا اومده، هر دوی اینها اعذار اجتماعی غیر ملزمه است به حسب الحقیقه. یعنی الزام حقیقی نیست، میشود غیر این کرد، میشود یعنی اراده در ما هست. بعد در توضیح ایشون گفته اون پایین تر که رفته گفته اونجایی هم که ما اضطرار رو مطرح میکنیم، اضطرار به خاطر حکم دینی یا امر اجتماعی پیش میاد، به خاطر مصلحت دین یا مصلحت اجتماع، و این کان الامر به حسب نظر تکوینی اوسع من ذلک. یعنی چی؟ نظر تکوینی، اراده تکوینی که ما محل بحث ماست اهم از اضطرار. یعنی چه اضطراری باشد چه ارادی در برابر اضطرار، هر دو ارادی هم. اینجا تصریح کرده بود که اون قسمت دوم به اصطلاح ارادیه، چه اجباری باشد چه ارادی، هر دو ارادی هن. این توضیح داد. این رو ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم اینم عملا یعنی چی؟ یعنی اضطرار هم جزء بحثای اراده فلسفی که ما محل بحث ما در جبر و تفویض هست هم نیست، اینو گفته بودیم، بیانشون آورد. این درست حقه، یعنی بیانی که ایشون اومده در کجا گفته؟ در جلد 7 تصریح کرده. اینجا فقط یک ردپا گذاشت. ردپا چی بود؟ ایشون گفت بالاخره صورت علمی است، صورت علمیه و در پی خودش اراده دارد، تا اراده یعنی اراده فلسفی دارد، پس اینو قبول کرد اینجا. ولی اونجا تصریح کرد، خواستم اینو بگم عملا با این توضیح ایشون بحث اراده ای ما الان داریم، اراده فلسفی، همون بحث اوله. ربطی به این اراده در برابر اضطرار و اراده در برابر اجبار نیست، هر دو اینا میره تو حوزه تشریعی. اینجا در مورد دومی یعنی بحث اضطرار ایشون تعبیر تشریعی نکرد، تعبیر کرد که تأثیرات طبیعیه، یه همچی چیزی گفت مهم چیزیشون، ولی این رو توی جلد 7 جبران کرده. ایشون جلد 7 چیکار کرده؟ گفته اضطراری هم درست مثل اجباریه، چه اضطراری باشه چه اجباری باشه تو بستر تشریع مطرحه. تو بستر چی مطرح نیست؟ تکوین مطرح نیست، یعنی اراده تکوینی پابرجاست. خب این خیلی خوبه که ما هم اتفاقا میخوام همین نتیجه رو بگیریم. معیار اونه، ربطی به این اضطرار و اینها نداره، ولی هر کدوم از اینها یه مبرری داره، توضیحی داره، میبایست به او توجه کرد که الان ما خواهم به این دام توجه کنم. چیه؟ آقا اضطرار رو کجا ما مطرح کردیم؟ بنده معتقدم اضطرار تو ساحت عمل انسانی از باب خوبت معنا داره، از باب به اصطلاح ثواب و عقاب معنا داره، از باب متح و ذم معنا داره. علامه نوعی متح و ذم ثواب و عقاب، بنده میگم حتی از نظر خوب و بد چون علامه تو طرحش خوبتم عملا برمیگرده به همین بیان اجتماعی، یعنی واقعیت نداره. ولی من درد میکنم به لحاظ واقعی، به لحاظ حکمت عملی که امر برهانی میدونیم، واقعا اضطراب معنا داره. اما یادتون باشه بحث ما چیه؟ در این بحث تاکید بکنم، بحث ما اینجا در مورد جبر و اختیار، جبر و تفویض، اون بحثایی که میکنیم، این اراده فلسفی بود که گفتیم تمام شد. فقط میخوام ایشون چون به اضطرار پرداخته، چون به اجبار پرداخته، میخوام به اینم بپردازم، ولی ربط به بحث ما الان دیگر نداره. تمام. حالا فقط میخوام بگم حالا اضطرار در حوزه عمل انسانی به لحاظ خوب و بد، به لحاظ ثواب و عقاب، به لحاظ مدح و ذم معنا داره، به لحاظ برهانی حتی معنا داره. ببینید چی عرض میکنم، گاهی میگیم بابا این بنده خدا مضطر بود. علامه میگه، علامه بیانش اینه، برای اضطرار چه معیاری داریم؟ علامه تو جلد 7 المیزان میگه برای اضطرار معیارش اینه، یا حکم دینی یعنی شریعت مقدسه، یا حکم اجتماعی یعنی دستور قانون اجتماع. میآید چه میگوید؟ میآید متوسط ها را در نظر میگیره در اضطرار، متوسط را در نظر میگیره، به حسب متوسط حکم میکنه، میگه مثلا این مورد اضطرار ولی این مورد اضطرار نیست. مثلا تو بحثای ارسطو هست، ارسطو میگه کسی از روی شهوت و میلی که در اوست داره خطایی میکنه، چون این کسی ظالم نیست، چون ظالم نیازمند ملکه است، این از سر اضطرار کرده. اضطرار دقت میکنه یعنی چی؟ یعنی این یک دلیلی رو کشونده. مثلا میگم آقا طرف فقر داشت، مجبور شد دزدی کنه. حالا مثال هایی که علامه هم خودشم زده تو بحث جلد 7 المیزان، فقر داشت مجبور شد دزدی کنه. خب اینا چه معیاری داره؟ ما چجوری باید بفهمیم این خوب یا بد؟ علامه میگه متوسط مردم رو در نظر میگیرن، طبق متوسط مردم میگن آقا اگر چون اینجو این شکلی باشه، خب دیگه چاره ای نیست و بد نیست، بد نیست و نمیدونم چی هست، ولی اگه اون باشه بده. این رو به لحاظ معیار، معیارم عملا میگن چی؟ متوسط مردم. بنده معتقدم اینجوری نباید تر کرد، حالا چون گفته و بیانشونه، ولی بنده اردم اینه، برمیگرده به یک واقعیت. اضطرار یعنی جایی که من ناچارم برای یک امر اهم تن به امر غیر اهم بدهم، امر غیر اهم خلاف. یعنی امر اهم مثلا جان من اگر در خطره، بشین حتی مال حرام رو بخور. مثلا مال حرام مثل چی؟ مثل این مرغی که به اصطلاح مرده افتاده، مال حرام رو بخور یا شیء حرام رو بخور. دقت میکنی؟ اگر حالا من مثال میزنم، تو مثال الان دعوا نکنم، اصل حرف رو بگیریم. اینجا معیارش چیه؟ معیار اصلی برمیگرده به این که یه امر اهمی است، یه مهم، همون تو بحث شریعت هم گاهی آمده. مثلا اگر یه نفر داره غرق میشه، این زمین غصبیه، زمین غصبی چیکار باید کرد؟ نباید رفت. از یه طرف اون داره غرق میشه، من چاره ندارم از این زمین غصبی بگیرم، چیکار کنم؟ میگه آقا از زمین غصبی بگذار چون اون مهمتره. این طرح چیکار میکنه؟ به اهم و مهم میپردازه. یعنی به تعبیری خوب اهم باعث میشه من بد غیر مهم رو انجام میدم، خوب اهم باعث میشه بد غیر مهم. این یک طرحه در اضطرار که ما ازش تعبیر میکنیم. این اضطرارها اضطرار قانونی است، اضطرار ارزشی است، برای خودش مدح و ذمی رو در پی میاره. یعنی چی؟ یعنی میتونه اضطرار باعث بشه یه امر مذموم بشه. چی؟ ممدوح. اضطرار باعث میشه در حوزه انسانی واقعا معناداره، درست هم هست، ولی ربط به بحث اضطرار، ربط به بحث اراده فلسفی ندارد. این تا بیشتر اضطرار رو فضای قانون میده. علامه اینجا این کار رو نکرد، اینجا عملا واضح نیست، ولی تو بحث جلد 7 چه اجبار چه اضطرار، هر دو رو تو حوزه قانونی، البته حوزه قانونی ایشون تعبیر کرده حوزه اون بنای عقلا و اونها با اون بنای عقلا درست، ولی اصل حرف رو اونجا که گفته، این دو رو دو حوزه به اصطلاح قانونی، حوزه ارزشی، بعد من ادبیات من ارزشیه، ولی ایشون حوزه مثلا جعل قانون، تشریع اینا تر میکنه. باز دستان ارزشی، بحث ارزشی برهانی هست، یعنی من میتونم بحث اضطرار رو بکنم، بگم اضطرار که پیش اومد این کار خوب است، و بعد میگیم اضطرار یعنی چی؟ یعنی با اراده خودش نکرده. با اراده یعنی چی؟ یعنی چیزی او رو وادار کرده. این محدودش کجاست؟ علامه به حد وسط. بنده عرض میکنم به معیارهای دقیق به اصطلاح حکمت عملی یا همون حکمت حقه شریعت. حکمت حقه شریعت یعنی حکیم واقعی است میگه این رو، یعنی همه مهم میکنه. اگه اینو میگید این از نظر برهانیه و برای خوش توضیح داره، تو بیان علام غیر برهانیه دالا در این بحث. این رو بس برای اضطرار گفتم، ولی ربطه به بحث ما اصلا نداشت. فقط خواستم بگم چی؟ چه باید گفت در بحث اضطرار؟ یعنی ادبیار اضطراری و ارادی واقعا درست است. اضطراری و ارادی در حوزه ارزشی، ولی در حوزه فلسفی ارادی همون ارادی است که فاعل بالاراده است. همین مستر هم یک نوع با اراده خودش. بابا من مستر شدم، بسیار خوب، مشکل پیش اومد، ولی من دارم تصمیم میگیرم در این امر مستر چه کنم. این تصمیم رو نمیخوام رد کنیم. خود علامه هم اینجا قبول داره، بعدن هم همینو گفته، اینو نمیخواد رد کنه. ولی یادتون باشه برای خودش باعث میشه ما یه ادبیاتش به اسم اضطراری و ارادی. اضطراری و ارادی در حوزه چی مطرحه؟ در حوزه ارزشی مطرحه و برهانیه، حقه، ولی رفت به بحث ما ندارد. درست شد؟ این یک بحث نیست. بحث اجباری، در بحث اجباری هم همین به شرع ایزن، یعنی حوزه قانونیه، حوزه ارزشیه، اونجا هم اینجوریه. اجبار چیه؟ هم خود علامه خیلی خوب مثالی زد. اجبار چیه؟ یه پادشاهی اومده تهدید کرد، گفته تو اگه این نکنی مثلا تو رو میکشم، ولی این بعد مجبور شده که بره بکنه. این اجبار اومده، اما اجبار نه یعنی دستشو گرفته و بعد این با دستش زده تو صورت دیگری، مثلا از این کار نگرده، بهش گفته تو باید خودت بکنی. این همون چیزیست که علامه گفته خب این چه فرقی داره با یک دیواری که داره میفته سرش، اون مجبوری که از اونجا بلند شه. مجبور بلند شه معناش این نیست که مجبور هست، اما معناش این نیست که با اختیار خودش بلند میشه. پس اختیار فلسفیش باورجاست. این علامه اونجا توضیح داد، حرف خوبیست. فقط یه بیان رو علامه در پایان داشت که گفت خب بالاخره خیلی فرق این قلدی شد، خیلی فرق متوزم میاد، ثواب و عقاب میاد، اینها چی؟ در مسئله اجبار نمیشه مذمت کرد، ولی اگه با اراده انجام داده بود ما مذمتش میکردیم. رفته شیشه مردمش گونده، چون پادشاه تهدید به قتلش کرد رفت این کار رو کرد، ما مذمتش نمی کنیم، ولی اونجا که خودش اگه انجام میداد مذمت میگیم. اجباری و ارادی این تعبیر رو میکنیم. این در حوزه بلاغه خیلی فرقه. الله میگه این فرق در حوزه فضای قانونیه، و این هم برمیگردد به این که با کمال اخیر اجتماعی به حسب توافق عقلا، یعنی بنای عقلایی حلش کرده، همون بیانی که قبلا میگفتیم بنای عقلا. این بیان رو الله میگه. ما عرض کردیم بنای عقلا نیست، بلکه از نظر عقلیه، و عقلی هم برای خودش مبرر داره و هویت برهانی داره. هویت برهانی داره معناش این نیست که بشه حوزه تکوین. حوزه ارزشی است، حوزه عمل انسانی است. تو چرا این کار رو کردی؟ خوب کاری کردی؟ بد کاری کردی؟ اینجا اونجایی که ینبغیان یفعل و لا ینبغیان یفعل درش مطرح می شود. این حوزه رو میگید بله بله هست. الله میگه این حوزه چون برهان بر نمی داره و اعتباره، اصلا ربط به تکوین نداره. ما اینجوری نه، برهانی هست ولی حوزه ارزشی غیر از حوزه تکوینه. این باورجاست. حوزه تکوین میخوام بگیم آقا بالاخره ولو اجبارش کرده، او با تصمیم خود، شعور و تصمیم خود به این نتیجه رسید یا نرسید؟ رسید. بله، یه وقت میگه دستشو گرفته زده به صورت دیگری، نمیخواست، هرچی هم مقاومت کرد نشد، او زد. میگه اینو میگید، اینو ما میگیم اصلا صحبت اجبار نیست. این بحث اصلا یعنی عملا فعل رو او انجام نده، با اراده او انجام نشد. ایچ. ولی اینجایی که پادشاه میاد تهدید میکنه، او با تصمیم میگه باشه دیگه، من دیگه این میخواد تهدید به قتل، پس من میرم انجام میدم، اینا اینجور اینه بگی خواهی میشه اراده. بله حوزه تکوین اراده تکوینی نیست، اما اراده ای که اینجا مطرح کرد، اجباری که اینجا مطرح کردید، برای خودش یک حوزه قانونی است و یک حوزه ارزشی است و برهانیه و بر اساس عقل و همه اینا رو قبول میکنیم. اما یادتون باشه یه حوزه خاصی است برای اینکه بگیم این کار خوب است یا بد است، ربطی به تکوین نداره. تکوین خوب بدش کار نداره، اصل تکوین اینه که بالاخره اراده به کار بردی یا نبردی. اون اونجاست، این اینجاست. بله فرق داره، ولی این فرقی که علامه اینجا گذاشت که اینها آثار اعتباری غیر حقیقی دارن و اینا اصلا بحث فلسفی نیستن، بحث فلسفی صحبت موجوداته، اینا اعتبارات عقلایی ان و این اعتبارات عقلایی اصلا برهان بردار نیست، اینا لازم نیست. ولی بله اعتباری را اگه دقیق بخوام بگم، لفظ اعتبار رو باید برداریم بگیم ارزشی، امور ارزشی ان و برهان پذیره. تا اینجا این بحث رو از علامه اجالتا بحث اول علامه، اگه این دو تا بحث اضطراری و اجباری رو فقط برای اینکه بگه دو اصطلاح دیگر داریم و حوزه ارزشی است و اینو باید بذاریم کنار، بحث تکوین رو باید کرد، در بحث جبر و اختیار تمام شده است، همون بحث اول است و تمام. این دو تا رو چون علامه گفت ما هم ورود کردیم یه توضیحی دادم و گذاشتیم. خب حالا میرسیم به بحث بعدی. علامه طباطبایی بعد از این بحث اراده رو اثبات کردن که حقا با ایشون این هست با اون توضیحی که حالا خودمونم دادیم، حالا یه بحث دیگه داره در مورد این که اساسا ما هم باید واجب رو در نظر بگیم، هم تمام شرایطی که تبدیل، تمام به اصطلاح علل ناقصه که تبدیل شد به این فعل، این فعلی که انجام میدی اراده من، علم من، انسان خود من بودن، خود اون شی به عنوان مادهش، خود اون شی به لحاظ صورتش، بعد شرایط به اصطلاح بین من و این شی زمانی مکانی، اینا همه مطرحه. اینو میخواد درست کنه، کنارش هم میخواد چی رو درست کنه؟ مسئله حضور حضرت حق در این صحنه، که حضور حضرت حق رو به شکل طولی توضیح داد. این تعتر رسمی فنی عمومی فیلسوفان باورجاست، ولی یه طرح افزونتری است. ما یه اشاره‌ای که من میخوام فقط به اون اشاره کنم، یعنی این طرح رو همین سبکی علامیه ما همینجا هم باید همین شکل ما بگیم، همین رو بگیم. اگر کسی میاد تو رابطه علی و معلولی این سبکه، یعنی یه بحث باید بکنیم از شی ما لم یجب لم یوجد و وجوب نیازمند علت تامه است و علت تامه رو توضیح بدیم. یکی هم مسئله اینکه چی، همه فقر وجودی دارن، نیاز به حضرت حق هست، پس همه بنده به حق هم. این دو تا بحثی که شون کرد باورجاست از این جهت، این باورجاست. اما یه طرح دیگر اگه یادتون باشه ما عرض کردیم، یه طرح دیگر که معمولا اصلش طرح اصلی قرآنی اینه، او رو میخوام اشاره کنم. اون چیه؟ طولی دیگه نمی کنه. یعنی همون جایی که اراده شخص هست اراده حق هم هست. دقت کنید چه عرض میکنم؟ اینجا به نفس اراده حق طرف اراده میکنه، به نفس قوت حق قوت اعمال میکنه، نه چیز دیگر، به نفس قوت. از یک طرف قوت الله در او قرار گرفته شده قوت او، از یک طرف ارادت الله که در او قرار گرفته و او اراده میکنه. به تعبیر دیگر او در اراده کردنش واقعا داره اراده میکنه واقعا، ولی به نفس اراده حق، یعنی همونجا هم از هیتی اراده حق در نرفت. دقت کن چه عرض میکنه، به نفسش، نه اراده حق رو بالا ببرم طولی. طولی چیکار کرده؟ علت کرده، علت العلل کرده و این شد معلول. این یک طرحه. صد را در اسوار جلد 6 اواخرش یا نزدیک به اواخر اونجا این معنا رو گفته که فیلسوفان طرح علی و معلولی درست میکنن برای بحث اختیار و اراده. این طرح عملا به اصطلاح علت بالاتر و معلول پایینتره. ولی یه طرح دیگر هست که ایشون میگه طرح عرفانی است، بحث تجلی توضیح میده و بعد میگه به نفس اراده، به نفس وجود حق، این شی اینجا وجود داره انسان، به نفس اراده حق او داره اراده میبرزه. از یک طرف واقعا اراده خودشه، از یک طرف از هیته اراده در نمی. این اون ادبیات بود که اون چی هو المالک لما ملکه، یادتون هست؟ و المالک و لما ملکه، یعنی در عین اینکه تملیک کرده، داده، اراده بهش داده، حیطه ارادی است، واقعا جدی است، کنارش هم چی مطرحه؟ خود حضرت حق هم همینجا مالک، همین همین محدود است، همینجا ملکشه، همینجا. بله، اسفار اواخر جلد 6 نزدیکای آخر، اونجایی که بحث اراده رو داره میکنه، اونجا توضیح داده جبر و اختیار که مطرح میشه، اونجا مطرح. و بعد میگه این نظر نهایی است، میگه فیلسوفان اینجوری گفتن، حرف فیلسوفان اینه، ولی این نظر نهایی اینه، بحث تجلی، بحث وحدت شخصیه و اون بحث ایشون بهش میپردازه اونجا. این در مورد، یادتون باشه این بحثی که الان داریم، قبلا هم گفتیم بحث ما الان سر این فعل در اینجا است که من انسان انجام میدم، همینجا هم خدا یه بحث داریم، این فعل من نسبت به علم خدا، علم پیشین خدا، اون بحثش شداست. صدر اونجا هم میگه ما باید به حرف عرفا برگردیم توی بحثای مفاتیح الغیب، اون جداست الان کاینه، ولی اینجا میگه باید به حرف عرفا برگردیم در موطن نه. و ما تشاؤون الا یشاء الله، این بیان و معنای دقیقش و توحید افعالی و خود علامه طباطبایی یه فاعل غریب درست کرد، خود علامه تو بحثای حتی تشکیل خاصی، تشکیل خاصی علامه رو نمیدونم دیدی تو بحثای لا مؤثر فی الوجود الا الله توی همین نهایه گفته، خدا رو فاعل غریب میکنه، تعریف میکنه، بقیه میشن مجاری، اما مجاری حقه، یعنی واقعا انسان هست و اراده داره، نه اراده ما برای اینکه اراده رو اثبات کنیم داریم، همین بحث قبلی کافیه، یعنی همون فاعل ارادی که تثبیت کردید، بحث انواع و انواع رو ما از طریق آثار به انواع پی میبریم و افاعیلی دارن و این افاعیل دو نوعن، یکی فاعل طبیعی یکی فاعل ارادی میشه، اون درست کرد تمام اون ببرجا. بعد باید بگید خب حالا فاعل ارادی است، آیا از حیطه ملک خدا در میره یا نه؟ اون ادله وضع شخصیه که وجود داره، اون بیانی که حتی در وجود فقری بعد تبدیل بشه به چی؟ شأن او، اینی کسی درست کنه، رسیده به همین بحث. یعنی من دیگه بقیه رو نمیگم، یعنی این سبکی که الله مفصل گفته من دیگه نمیچون اینجا دیگه الان وقتش نیست، اینی کسی درست کنه خب این درست میشه، اراده هم درست شد، حالا جمع اینها با توضیحی که آقایون دارن همه میشن مجالی حق و هر چه که در انسان میگذره زیبایی وجود داره، مجلای زیبایی حقه، اراده وجود داره، مجلای اراده حقه، قدرتی وجود داره، مجلای اراده قدرت حق، اینجوری اون توضیحی که آقایون میدن بر اساس این خیلی راحت، هو المالک لما ملکه، معنای دقیقه هو المالک، چون میشه معنای مالک رو همون تو بحث طولی هم نگه داشت و گفت، ولی اینجوری که معنای دقیقه هو المالک لما ملکه، همونجا ملک خداست، از حیطه کار خدا در نفته. اگه این رو بگید خیلی راحت، این همون چیزیست که امام رضا فرمود به قوت من داری کار میرسی، به قوت من داری کار میرسی، به اعطای من داری کار میرسی، این بیان. خب اینو که گفتیم خلاصه، یعنی استدلال رو گفتم، البته من استدلال زیاد توضیح ندادم، بعد گفتم اونی که در جاش بود چی؟ حالا خواستم اینو بگم، این تمام شد. تو دستگاه تشکیک علامه طباطبایی یک راهی درست کرده به اسم لا مؤثر فی الوجود الا الله، از راه فاعل غریب بودن خدا در همین موطن، من یه قیومی که آورده اون سبکی که درست کرده اومده اینجا و کنار چیکار کرده؟ فعل بنده هم نگه هم میداره، در کنارش هم چی؟ خدا هم فاعل غریبه، واضح است دارم جز میکنم. این یه کمی داره از فضای طولی بودن میاد تو سطح اینجا، اما یادتون باشه باز موتن علت غیر از موتن محل، اما اون نحوی که گفتیم اصلا دیگه همین مجلا میشه، همین توضیح کرد کردیم، یعنی اراده رو حذف نمی کنیم، بلکه آقایون میدونی چی میگن، اصلا همه عالم اراده درش هست، حالا اون توضیح اینه که دیگه یه جور دیگه است دیگه، ولی حداقلش اینه، اراده انسانی رو تثبیت کردیم یک، و بعد از این بحث رو بکنید کافیه. ولی یادتون باشه تمام این بحثی که علامه در مورد علت تام گفته اینا رو با توجه کنید، یعنی بعضی ها تا میخوام بگن آقا فعل حقه، خیال میکنم حالا که فعل حقه دیگه شعور انسان اراده انسان، نمیدونم شرایط، اینا همه رو باید حذف کنیم. اینا نیست اصلا، در دل این همه خدا داره کار میکنه. اینا میشه مجلا رو حذف نمی کنیم، مجرا رو حذف نمی کنیم، ولی در این حال اون جهت الهی رو هم نگه می داریم. راه استدلالش اصلش همین که عرض کردم، یکی از طریق مسئله اثبات اراده که در ما وجود دارد، فاعل ارادی هستیم، یک. دو، از حیطه خدا در نمیریم و همه جلوه حقن، همه موطن حقه. لذا چیزی که اینجا میمونه چیه؟ چون این اراده ای رو خدا در موطن خودش به او داده، در این مجرا قرار داده. در این مجرا حقیقتا اراده هست، اما ورای اراده حق نیست. اون دوزی که بود دادیم، اون بیانی که داشتیم. لذا با این بحث نه حرف اشاعره درست است که میخواهد اراده رو برداره، و نه حرف معتزله درسته که سهم خدا رو میخواد کم کنه. و اون احاطه به اصطلاح غالب حضرت حق رو، غلبه رو عرض کردیم تو بیان از امیر بود، کدوم از ائمه بود یادم نیست، از امیر بود، اونجا داشتیم که اراده غالبه خدا رو هم بر نداره. اگه این رو درست کنید درست میشه، فقط میمونه دو سه تا بحث دیگر که ما اصلا احتیاج بهش نداریم، چون بحث جبر تفویض تموم شده است. فقط همون دو سه نکته که گفتیم، در عینی که اراده میکنه در دل اون فعل حرام خشمم داره، یادتون باشه، یک. و در دل اون اراده و ما یذل به الا الفاسقین، لعنت هم داره، اون توضیحی بود که دادیم، یادتون باشه، اونا رو حذف نکنه. و به صریح بیان قرآن چنگ میزنیم بدونی که هیچ دستی بزنیم، یعنی نه اینکه الله صریح قرآن رو بعضی تا میخوان داشته باشن دهجار خراب بکنه، ما همه اون جاها رو باید نگه داریم، اراده رو حذف نمیکنیم. اگه اینجوری کردید این بیان فلسفی که گفته شده هم میتواند کمک بکند. و اونچه هم که در پایان علامه طباطبایی آورده در باب به اصطلاح برخی از به اصطلاح تعبیر ایشون فلاسفه عصر حاضر، فلاسفه عصر حاضر که این جبر اجتماعی قائلن، این جبر اجتماعی واقعا با بحث تربیت، همونجوری که علامه راست میگه، با بحث تربیت، با بحث به اصطلاح تعلیم، با بحث امید، اینا سازگار نیست. ما واقعیت هایی در درون خودمون داریم که این واقعیت ها میگوید هویت ارادیه. شما اگر واقعا جبر اجتماعی درست کنید، اصلا معنا نداره تعلیم و تربیت، با اینکه واقعا میبینیم تعلیم و تربیت مؤثر است، بس اراده مؤثر است، بس باید اراده باشه، اگر نباشه تعلیم و تربیت هیچ تأثیری نداره. که این همون چیزیست که کلا پایه بحث‌های اخلاق قرار گرفته، که اخلاق اساسا بر اساس تربیت معنا داره و تعلیم معنا داره، تا این نباشه معنا نداره اخلاق. به خوبتی که اگر بخواهد جهت دهنده نباشه اصلا به درد نمیخوره. این بیانیست که لذا جهت اراده واقعا جدیه، همون بیانی که علامه کرده از آن شده دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی؟ خب اما واقعا شأنه دیگه، حقیقتا شأنه، خب حقیقتا یعنی نفس الامر شأنی داره، تا نفس الامر شأنی داره حقیقت داره، واقعا خود حکم داره، اینا رو بر نده. بله از کردن یه مجلای اراده حق، از لفظ مجلا یعنی همین وجود فقری، اگر به شکل تشکیل وحدت شخصی در بیاره تمام شد. آره اما با این طریق علامه که داده لا مؤثره بود. آره این تمایل به فضای نزدیک به وحدت شخصی میشه. آره یعنی به تعبیری تشکیه خاصی غلیظ. آره و منم اونجا که میخواستم حضور قیومی رو درست کنم تو اون بحث، تو بحث فلسفه، مجبور شدم از همین متن علامه استفاده میکردیم.
فاعل غریب بحث شخص بازم درست نمی کنه؟
نه باز علت و معلول رو تو بسترش قبول میکنه. یعنی موتن معلول رو علت پار نمکنه ولی حضور قیومی داره پیش از او با او.
چرا اونجایی که فراجعه به فعل و اراده شهر صحبت میکردیم ایمان اراده حق و فعل حق حاضره و اراده باید فعل که علامه نداره چون که امر عدمیه.
بله
این نکته قابل توجه نیست که اینجور امور در شروع رو ما توی پایین ترین مراتب از عالم میبینیم. درسته؟
بله فرض شر رو میگیم.
آره.